السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خدمت بعضی از عزیزان بودیم در شبهای گذشته در باره احکام فقهی بانک ها. تا کنون حکم 12 نوع از عملیات بانکی که انجام میشه و در ارتباط بانک ها هست، مسئله شرعیش بیان شد و فتاوای مختلف مراجع ذکر شد. شبهای جمعه چون بنا داریم یک مروری داشته باشیم بر مسائل گفته شده هفته و این 4 تای آخر رو تکرار میکنیم و انشاءالله 2 مسئله جدید هم عرض خواهیم کرد. البته یادآوری میکنم اونی که در شب جمعه گفته میشه خلاصه ای از اون شب ها، ممکنه مسائل دیگه ای هم در شبهای گذشته گفته شده باشه. اگر کسی نیاز داشت سوال میکنه که انشاءالله مجهول باقی نمون. یکی از عملیاتی که بانک ها انجام میدن بحث فروش سهام. بانک ها سهام خودشون را یا سهام یک مؤسسات دیگری را یا پروژه های دیگری را می فروشند و روی اون فروش هم یک درصدی می گیرند، حالا یا از فروشنده یا از خریدار. شما مراجعه می کنید به بانک، مثلا سهام فولاد فلانجا رو می خرید یا سهام خود این بانک رو می خرید و روی این معامله شما هم یه سودی می گیرن. آیا این جایزه یا جایز نیست؟ عرض کردیم اصل فروش سهام اشکالی نداره، گرفتن اون سودی هم که میگیرن این تحت عنوان جعاله یا اجاره باز مشکلی نداره، اما اونی که معامله میشه باید حلال باشه. اگر سهام این بانک داره معامله میشه باید بانک ربوی نباشه. اگر این مؤسسه داره سهامش خریده میشه باید مؤسسه حلالی باشه. اصل فروش سهام جایز است، گرفتن کارمزد همون درصدی که بانک میگیره برای خودش صحیح هست، مشکل نداره، ولی باید سهام حلال باشد. مثلا سهام بانک ربوی نباشد یا سهام کارخانه شراب فروشی نباشه به عنوان مثال. اون اصل اون مؤسسه باید حلال باشه. خب خدمت شما عزیزان راجع به فروش سهام خدمت شما عزیزان، کار دیگری که در بانک ها انجام میشه و مسائل فقهیش گفته شد خدمت شما عزیزان که اضافه برداشت، یکی این گفتیم شما در حسابتون مثلا 1000 درهم دارید. خب تا 1000 درهم برداشت کنید مشکلی نیست، اما گاهی میاد بانک شما اعتباری میده میگه با اینکه شما 1000 درهم دارید شما میتونید 2000 درهم برداشت کنید. خب این 1000 درهم رو که شما اضافه به ما میدی ما خیلی خوشگلیم، از ما خوشت آمده که شما هزار درهم به ما اضافه میدی؟ میگه نه، من به شما میدم اما روش سود میگیرم. این میشه همون وام ربوی و میشه حرام. اضافه برداشت با سود همان قرض ربوی و حرام است. نظیر این که خیلی گرفتارید بحث کارتهای اعتباری، باز اونم همینه، کارت اعتباری، کردیت کارت و مستر کارت و امثال اینها. شما توی این کارت 1000 درهم پول دارید، عیب نداره، اصل کارت داشتن مشکل نداره، 1000 درهم هم خرید بکنید مشکلی نداره. اما اگر اضافه آمدید خرید کردید و روی اون اضافه سود دادید، طبیعتاً میشه ربا و ربا که حرامه و جایز نیست. این هم اینجا یه نکته اضافه میکنیم بر مسائلی که قبلا گفته بودیم، بلکه دو نکته اضافه میکنیم. به عنوان تبصره شما فرض کنید، تبصرتون اگر در اعتباری که بانک میده به عنوان اضافه برداشت میگه شما اینجا 1,000,000 پول داری، 1,000,000 هم ما به شما اعتبار میدیم ولی سود میگیریم رو، خب گفتیم این رباس و حرامه دیگه، نه شاخ داره نه دوم، اصلا ربا همینه دیگه، قرض بدن اضافه بگیرن. خب آیا راهی داره که حلال باشه؟ بله، اگر بانک بیاد این 1,000,000 دوم را با شما مشارکت کنه و قرارداد مشارکت ببنده، این میشه یک معامله جدید و سود مشارکت هم عرض کردیم که بین بنده و شما باشه، که بین بنده و بانک باشه، که بین دو مؤسسه باشه، مشکلی نخواهد داشت. آیه کمی آب برای من بیارید. آیه خدمت شما عرض شود، پس اگر اضافه برداشت تحت عنوان عناوین مشارکت و عقود اسلامی باشد اشکالی ندارد. من یه مثال راحتی براتون بزنم که کاملا در ذهنتون باشه، تفاوتش هم مشخص بشه. شما 1,000,000 اونجا دارید، خدمت شما عرض شود 1,000,000 هم به شما اعتبار میدن. دست شما دارد خب میخواید مثلا فرض بفرمایید یه ماشینی بخرید، یه دستگاهی بخرید، یه کارخانهی بخرید، یه کشتی بخرید، 1,000,000 این 1,000,000 شما خودتونه، 1,000,000 هم بانک به شما میده، میگه من با شما شریک میشم در این کشتی. خب کشتی سود داره، سودی که این بعد داره 3% مال من، میتونه 3% سود باشه، میتونه 3% پول باشه، میتونه یه مبلغ فیکس باشه، مشکل نداره. نصف کشتی میشه مال بانک. البته دیگه مسائل بعدیش هم هست، اون مسائل بعدیش هم باید رعایت بشه که اگر کشتی فرض کنید غرق شد، اون نصف بانک هم غرق شده، فقط نصف ما غرق نمیشه دیگه. اینجاش بانک ها یادشون میره که اینجا مشارکت دارن، اد نداره، اونجاش اشتباهی اگر میشه اینش درست میشه. خدمت شما عرض شود در کردیت کارم یک تبصره بزنیم که خیالتون راحت بشه. در من الحمدلله ندارم، ولی دوستان گفتن که این کارت‌های اعتباری خصوصیتش اینه که میگه آه شما 1,000 درهم توش داری، خیلی شما میتونید 2,000 درهم 5,000 درهم خرج کنید. شما خرج میکنید، میگه تا 1 ماه یا 20 روز یا 50 روز اگر آوردی اضافه رو دادی ما سود نمیگیریم. خب اگر سود نمیگیرن تا اون وقتی که سود نمیگیرن اگر شما اضافه هم برداشت کنید اضافه برداشتتون اشکالی نداره، چون ما گفتیم اضافه برداشت با سود حرامه. پس بنابراین این کردیت کارت دارید، شما اضافه برداشت کردید، فرداش پس برداشت 5 روز بعدش میرید پول رو به بانک میسپرید که سودی روش نیاد. اگر سود روش نیاد مشکلی نداره، حلاله و انشاءالله مشکلی نخواهد بود. خدمت شما عرض شود که سوم و چهارمش هم بحث جوائز بود. چهارمش هم فروش چک. میبینید که مسائل همه مسائلی است که هممون لازم داریم و باید خیلی دقت بشه. انشاءالله که توی مسائل شرعی هممون بیشتر دقت کنیم، چون شما زحمت میکشید برای نون حلال، برای لقمه حلال، گاهی یک مسئله ندانستن خدای نکرده چیزایی وارد زندگی ما میکنه که کار ما مشکل میشه. جوائز بانکی چطوره؟ ما در یک حسابی در یک بانکی حساب وا کنیم که جایزه به اسممون در بیا. اینجا فتواها مختلفه، 3 فتوا داریم، هر کسی مرجع خودش رو دقت کنه. مقام معظم رهبری میفهمن اشکال ندارد، مطلق هم فرمودن. ولی شما به این قصد که اصلا میخواید قرعه هم به اسمتون بیفته برید و حساب وا کنید میفهمن اشکالی نداره. آیت الله سیستانی میفرماین شرط نکند و بنا هم نباشد. شرط نکنه که قرعه کشی بکنی با بانک، یا اگر شرط هم نمیکنه بنا هم اینجوری نباشه که بدونه که اصلا من حساب وا میکنم برای اینکه تو قرعه کشی شرکت کنم. فهمن نه، اینجور نیست. اگر این دوتا نباشه اشکالی نداره، گرفتن جایزه به فتوای الله سیستانی اشکال نداره. ولی میفهمن اگر بانک های دولتی یا مشترک جایزه گیرتون آمد، نصفش باید صدقه بدید، نصفش مال خودتونه. این هم فراموش نشه. نصفی چی؟ اینشی نمیشنوید، دیر میشنوید. نصفی صدقه، آره، نصفی مال خود. خدمت شما عرض، آیت الله مکارم میتونن شرط نکنه، اون بنا رو دیگه نمیگن، میگن اگه شرط نکنه حلاله. این هم راجع به جوایز بانکی. ما که تا حالا هم حساب بانکی داشتیم خدمت شما اصلا جز دفترچه قسط از چیزی اصلی از پیش در نیامد. ولی شما احتمالا انشاءالله امیدوارید جایزه در بیاد. اگه جایزه در آمد اسمای مرجعتونه بدونید. خدمت شما عرض شود آخرینش بحث فروش چک. چک 2 دسته است. خواهش میکنم اینو خوب دقت کنید. چک سوری یعنی صورتی ظاهری، چک واقعی. چک واقعی چیه؟ چک واقعی اینه که بنده واقعا شما بدهکارم، به شما چک دادم، باید 100,000 درهم به شما بدم، یه چکی دادم برای 1 سال دیگه، واقعا بدهکاری. بله این چک چیه؟ این مقابل بدهکاری، این چک واقعی. چک سوری چیه؟ چک سوری یعنی چکی که در مقابل بدهکاری نیست، مثل چک های تضمینی که اینجا خیلی رسمه. چک ضمانتی داده، چک ضمانتی بنده به شما بدهکار نیستن. مثلا میخواد پروژه ای اجرا کنه، این چک رو گذاشته برای پیش شما. مثلا اجاره رو ما به ما میده، یک چک کل اجاره رو هم گذاشته پیش شما. این چک های سوری خرید و فروشش جایز نیست به فتوای همه، فتوای همه مراجع هم. اگه احیانا توی بازارم میفروشن نمیتونید بخرید. چک بورد کردن، دیسکانت گرفتن جایز نیست. این چک سوری. یک نوع دیگه چک سوری هم داریم. بعضی ها برای اینکه فرار از ربا کنن میان چنین کاری میکنن. بنده که پول میخوام به ربا بگیرم، اول یه چک به شما میدم، خب 100,000 درهم. خب این چک از بنده در وجه شما حسین آقا در ظرف یک سال دیگه. بعد میام همین چک رو از شما میخرم، چک رو میخرم که به این معنا باشه که در حقیقت چی میشه؟ 900,000 درهم گرفتم، 900,000 تومان گرفتم یا 900,000 درهم گرفتم، 1,000,000 چک دادم. این چون سوری هست برای فرار از ربا هست، این همه میگن خرید و فروشش جایز نیست. خب اگه چک واقعی باشه چطور؟ بنده واقعا به شما 1,000,000 بدهکارم، چکم به شما دادم، حالا الحمدلله اوضاع هم خوب شد، پولی به دستم آمده، میگم آه اون چکی که به ناز نوروز مثلا من پول به شما بدم، الان که برج 5 هست الان میخوام به شما بدم، چقدر کم کنم بدم؟ اگر خودم میخوام فروش چک به خود بدهکار، همه مراجع میگن اشکال نداره، با این توضیح که چک قابل فروش نیست، دین منه که قابل فروشه، ولی چک کردش نداره. من اون بدهکاری که به شما دارم، من چقدر به شما بدهکار بودم؟ 1,000,000. برای کی؟ برای نوروز. الان برج چندم 5 ماهای ایرانی رو عرض میکنم. خب میگم با هم توافق میکنیم این قدش کسر کن، من الان نقد بهت بدم، اشکال نداره. این فروش دینه و اشکالی نداره، چک واقعی. ده شخص بدهکار صحیح هست. اما خدمت شما هست به شخص ثالث چطور؟ من به شما بدهکارم، چک برای نوروز دادم، چک منو میبرید توی بازار به آقا میفروشید 1,900,000. در حقیقت باز گفتیم چک فروش نمیره، بدهکاری من رو منتقل میکنیم. آیا جایز یا جایز نیست؟ عرض کردیم آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم جایز میدونن، ولی مقام اعظم رهبری جایز نمیدونن. به شخص ثالث رهبری جایز کی نیست. آیت الله سیستانی مکارم جایز هست. این اسامی رو هم که می نویسیم قبلا هم عرض کردیم حضرت آیت الله العظما قبلش هست، ما برای خلاصه جمع اینجور می نویسیم و لا احترام این مراجع تقلید حفظهم الله تعالی جمیعا روی سر و چشم ما. خب دوستانی که شب آمدن شب قبل نبودن توبه نکنید، توبه بکنید شب جمعه، ولی از آمدن به مسجد توبه نکنید. ما هر شب 10 دقیقه مسئله میگیم، اون تا شب جمعه مرور میکنیم یکمی طولانی تر میشه. پس خلاصه بحثایی که عرض کردیم از این 12 تا 8 تاشو قبلا گفتیم، 4 تاشو تو این هفته گفتیم. فروش سهام هستش اشکال نداره، مؤسسش باید حلال بشه. اضافه برداشت تحت همین عنوان اضافه برداشت، چه در حساب چه از کار، جایز نیست، حرام با سود. اگر بدون سود باشه یا با مشارکت باشه اشکالی نداره. جوایز بانکی به نظر رهبری اصلا اشکال نداره، به نظر آیت الله سیستانی شرط نباید بکنه، بنا هم نباید باشه. نظر آقای مکارم مثلا اگه شرط نکنه ولو بنا هم باشه اشکالی نداره. فروش چک سوری خرید فروشش جایز نیست. چک واقعی به شخص بدهکار بفروشن به کمتر، همه میگن صحیحه. به شخص ثالث بخوان بفروشن، آیت الله خامنه‌ای میگه من جایز نیست، آیت الله العظما سیستانی و آیت الله مخارم میگه من جایز هست. این هم خلاصه مباحث امشب، شب جمعه و شب دعای کمیل و شب توجه به خدای متعال هست. خدای متعال بین بنده روسیاه و به همه ماها توفیق بده شب جمعه را شب خرید و فروش با خدا قرار بدیم. حالا از چک گفتیم و از سفته گفتیم و از دلار و درهم و همه چیز گفتیم، امشب هم بگیم خدایا یک بنده روسیاه هم آمده در خانه تو میخواد بفروشه، خریدار هست یا نه؟ هست یا نی؟ روایت میگه شب جمعه تا طلوع فجر خدا به تعبیر من خریداری میکنه، فرشته های میفرسته در آسمان صدا میزنن هل من سائل، آیا کسی هست بیاد توبه کنه؟ بنابراین خریدار منتظر ما. انشاءالله خدا به بنده و شما هم توفیق بده از این شب رحمت هم برای خودمون هم برای امواتمون استفاده کنیم و جبران کنیم. خدایا در این شب جمعه و رحمت به خود امام زمان سوگندت می دهیم، قلب آقا و مولای من امام زمان رو شاد فرما، خدایا قلبش رو از ما راضی فرما، عرض سلام ما رو به محضرش برسان، امواتمون، ذوی حقوقمون، اسیران خاص، از مؤمنین و مؤمنات دوستان امیرالمؤمنین، خدایا همه را امشب سر سفره با کرامت حضرت ابا عبدالله الحسین مهمان فرما. خدایا ما هم که به جای آنها رسیدیم و در خانه قبر منزل گزیدیم، لطف و رحمت و بخشش و مغفرت را شامل حال ما بفرما. خدایا روزی حلال وسیع با برکت با عزت با سلامت با عافیت در همه شؤون دنیا و آخرت نصیب ما بفرما. خدایا شر همه ذی‌شرور را از همه زندگی های ما برطرف فرما، توفیق اخلاص در عمل به ما کرم فرما، ما و نسل ما را تا قیام قیامت از محبین امیر المؤمنین قرار بده. خدایا توطئه های مختلف علیه شیعیان امیر المؤمنین به خود توطئه گران برگردان، دست جنایتکار وهابیت در تمامی صحنه های بین المللی قطع فرما، دست امریکا و اسرائیل و همه جنایتکاران بین المللی در تمام صحنه های بین المللی در تمام کشورهای اسلامی قطع فرما. خدایا امور دین و دنیا و آخرت ما را اصلاح فرما برای استجابت همه دعاها بر محمد و آل محمد صلوات.